ساعت 18 در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در هنگام دستگیری عوامل قتل 3 مأمور انتظامی در سراوان، 1 مأمور انتظامی دیگر نیز جان باخت. شمار قربانیان انفجار بمب در صنعا به 42 نفر رسید. وکیل مدافع قنچه قوامی گفت دادگاه موکلش قرار است سه‌شنبه هفته آینده برگزار شود. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. به گفته فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در هنگام دستگیری شماری از عاملان قتل 3 مأمور انتظامی در شهرستان سراوان، 1 مأمور انتظامی دیگر نیز جان باخت. به گزارش‌های خبرگزاری ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی گفت ساعت 20 دیشب به دنبال تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، 1 گروه برای رسیدگی به تماس تلفنی به یکی از روستاهای شهرستان سراوان اعزام شد. به گفته او این گروه در بین راه در دام اشرار و گروه‌های معاند افتاد و 1 افسر، 1 درجه دار، 1 سرب و 1 سرباز وظیفه نیروی انتظامی کشته شد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز پنجشنبه با تایید کشته شدن 4 تن از افراد نیروی انتظامی در سراوان گفت قابل قبول نیست که خاک پاکستان به محل امن به گفته وی تروریست ها تبدیل شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی و شاهدان عینی گزارش داده که شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در شهر صنعا پایتخت یمن به 42 نفر رسید است. این انفجار انتحاری صبح امروز در میدان تحریر شهر صنعا رخ داد. قرار بود شیعیان حوثی امروز در این میدان تجمع کنند. ناامنی‌ها در صنعا در حالی ادامه دارد که احمد عوض بن مبارک، نخست وزیر تازه منصوب شده این کشور، امروز اعلام کرد که برای حفظ یکپارچگی یمن این سمت را نخواهد پذیرفت. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع قنچه قوامی گفت دادگاه موکلش قرار است روز سه‌شنبه هفته آینده در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. قنچه قوامی، شهروند 26 ساله ایرانی بریتانیایی، یک بار در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و سپس آزاد شد. او بار دیگر هنگامی که برای گرفتن وسایل شخصیش مراجعه کرده بود در 9 تیر ماه بازداشت و زندانی شد. محمود علیزاده طباطبایی بازداشت موکلش را غیرقانونی دانست، زیرا به گفته او موکلش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و خبرگزاری فرانسه به نقل از سایت وبلاگ نیوز نزدیک به اصولگرایان خبر داد که صفحه موسوم به بچه پولدارهای تهران در شبکه اینستاگرام امروز مسدود شد. صفحه ریچ کیدز آف تهران یا بچه پولدارهای تهران از حدود 1 ماه پیش بر روی شبکه اجتماعی اکس اینستاگرام اکس‌های جوانان خانواده‌های ثروتمند تهران را با خودروهای لوکس و ویلاهای شیک یا در پارتی‌ها و در حال تفریح نشان می‌دهد. هیئت بزرگی به سرپرستی وزیر جهاد کشاورزی ایران در حالی به روسیه سفر کرده که مسکو پس از تحریم مواد غذایی غرب، ایران را به عنوان یکی از تأمین کنندگان نیازهای غذایی و کشاورزی خود برگزیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد که هر اقدام در مبارزه با داعش باید در چهارچوب حقوق بین الملل با موافقت سازمان ملل متحد و هماهنگی با حکومت سوریه انجام شود. روسیه که از حامیان سرسخت بشار اسد است، گروه های مسلح که علیه دمشق می جنگند از جمله ارتش آزاد سوریه را تروریستی می داند. از دید مسکو، حمایت غرب از برخی از گروه های مخالف و مبارزه با خلافات اسلامی روی کرده با استانداردهای دوگانه است. لاوروف در نشستی مطبوعاتی در مسکو گفت
попытки вмешиваться во внутренние дела, пытаться использовать некие инструменты для того, чтобы
تلاش برای مداخله در امور داخلی و به کارگیری ابزارهایی به منظور تنیسایی در برخی جوامع غیرقانونی است و خلاف تعهدات دولت‌ها در پایبندی به قوانین بین‌الملل است. اکنون که خلافت اسلامی چهره پلید خود را نشان داده، همتایان غربیمان سرانجام درک کردند که برای سرنگونی رژیم حاکم نباید منافع جامعه جهانی قربانی شود. استفاده از شعار مبارزه با تروریسم برای تغییر نظام‌های حاکم غیر قابل قبول است.
در این میان ارتش آزاد سوریه تصویری منتشر کرد که گویا در یک استگاه نظامی در منطقه الهاره در جنوب دمشق و در نزدیکی بلندی های جولان تهیه شده و نشان می‌دهد که سرویس های اطلاعاتی روسیه به صورت همه جانبه به دولت بشار اسد کمک می‌کنند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، روسیه همچنین در این پایگاه سیستم های پیشرفته ای تعبیه کرده که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران میتوانست تهران را مطلع سازد. واشنگتن صحت مدارکی کشف شده را تایید کرده. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود در پنتاگون نوشت رویکرد نیروهای دولتی سوریه طی سال گذشته کاملا متحول شده و مظنونیم که این امر نتیجه تشدید کمک های نظامی اطلاعاتی روسیه باشد. این مقام آگاه که هویتش فاش نشده افزود شواهد به دست آمده صراحتاً بر مداخله موسکو در بحران سوریه دلالت دارد. همچنین جان مکین سناتور جمهوری خواه که خواستار رسیدگی پنتاگون به این موضوع شده به پایگاه خبری آمریکایی دیلی بیست گفت که این شواهد نشان می‌دهد که روسیه نه تنها از دمشق حمایت نظامی می‌کند که به طور مستقیم هماهنگی و مدیریت این بحران را بر عهده دارد. در مقابل یک منبع در ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه به روزنامه کمرسانت گفت که پایگاه کشف شده توسط ارتش آزاد سوریه در زمان شوروی تأسیس شده و تجهیزات آن از رده خارج است. او با تکذیب هر گونه مداخله نظامی روسیه در این بحران خاطر نشان کرد که اتهامات مطرح شده بخش از جنگ لفظی خبری است که میان روسیه و آمریکا در جریان است. روسیه و غرب به دلیل مناقشه اوکراین پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد را پشت سر می‌گذرانند. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی بحران‌های خاورمیانه در مسکو معتقد است با افزایش تهدید خلافات اسلامی حمایت روسیه از اسد نیز افزایش یافته.
проблему многие видят, если не большинство объективных аналитиков, в том, что в своё время не поддержали.
اکثر تحلیلگران معتقدند که تسلیح نکردن مخالفان میانه‌رو باعث شد که این گروه در مقابل افراط رایان و نیروهای اسد عقب نشینی کنند. اکنون آمریکا در تلاش است که این اشتباه را تصحیح کند. اما روسیه دست پاچه شده. از سوی خلافت اسلامی دشمن روسیه است و از سوی دیگر آینده اسد مایه نگرانی است. بزرگترین دغدغه روسیه همچنان تضمین بقای اسد و تحکیم منافع خود در سوریه است.
چهارشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرگزاری ریا نوستی گفت رفتار واشنگتن و متحدانش در حمایت از مخالفان سوری اهداف واقعی ائتلاف ضد داعش را زیر سوال میبرد. ارتش آمریکا و متحدانی که به این کشور پیوستند از 17 مرداد ماه حملات هوایی را علیه حکومت اسلامی در عراق و از اول مهر علیه این گروه در سوریه آغاز کردند. آن رئیسکای رادیو فردا.
گزارشی که از آنا رایسکایا شنیدید درباره انتقاد مسکو بود از غرب درباره آنچه که سیاست یک بام و دو هوای غرب درباره سوریه و گروه خلافت اسلامی نامیده که در ابتدای این گزارش این مقدمه اشتباه خونده شد و من از شما شنوندگان عزیز پوزش میخوام. پلیس آلمان 330 کیلوگرم هروئین را در کامیونی که از ایران حامل شیشه های خیارشور و سیر ترشی بوده در شهر اسن در آلمان کشف و ضبط کرده. از این ماجرا بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آنگونه که اداره آگاهی آلمان در شهر ویسبادن میگوید، ضبط 330 کیلوگرم هروئین بزرگترین کشف پلیس آلمان در چند دهه اخیر بوده است. این میزان هروئین در 31 شهریور ماه در یک محموله 23 تنی یک کامیون از ایران در شهر اسن آلمان کشف شد. تحقیقات از راننده این کامیون که یک ایرانی است همچنان ادامه دارد و هنوز روشن نیست که آیا او از این محموله هروئین خبر داشته و یا نه. دو برادر 30 و 35 ساله که نامی از آنها در گزارش ها ذکر نشده فعلا دستگیر و بازداشت شدند. این دو برادر صاحب شرکتی هستند که گویا قرار بوده این محموله از ایران را تحویل گیرند. تحقیقات درباره این ماجرا از سوی اداره آگاهی آلمان همچنان ادامه دارد. در میان یک گروه سوری عراقی به عنوان ارسال کننده محموله یاد شده مورد سوء ظن قرار گرفت. گفته می شود این گروه سالها به عنوان صادر کننده میوه و تره بار مواد مخدر به اروپای غربی قاچاق می کردند. در این پیوند ماه گذشته هم یک هلندی ساکن بلژیک دستگیر و تسلیم مقام‌های قضایی آلمان شد. همون گونه که گفته شد، ضبط و توقیف 330 کیلوگرم هروئین به عنوان بزرگترین کشف پلیس آلمان در چند دهه اخیر ثبت شده. بهای این 330 کیلوگرم هروئین حدود 50 میلیون یورو ارزیابی شده. بر پایه گزارش‌ها، پلیس آلمان در سال گذشته میلادی موفق به کشف 270 کیلوگرم هروئین شده بود. 8 ماه پیش هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در 9 تخته فرش ارسالی از ایران به 45 کیلوگرم هروئین دست یافتند. این میزان مواد مخدر در غلاف‌های باریک جاسازی و سپس در تار و پود کناره‌های فرش بافته شده بود. ماموران گمرک با کمک دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس پی به 45 کیلوگرم هروئین در تار و پود فرش‌ها شده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه در وضعیت ناسالم قرار گرفت. خبرگزاری‌های ایران با شروع پاییز انتشار اخبار مربوط به افزایش ریزگردها و شرایط ناسالم هوا در کشور را از سر گرفتند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
دوباره پاییز آمد و خبرهای افزایش آلودگی هوای تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران رونق گرفت. برق ریزان و تغییر فصل از گرم به سرد سالهاست که در ایران با موضوع افزایش ریزگردها و شرایط ناسالم و خطرناک هوا گره خورده است. یکی از این دفعات روز چهارشنبه بود که معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد شاخص کیفی هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. این یعنی گروه‌های حساس مثل بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار، سالمندان و کودکان باید رفت آمدشان را کم کنند. مهرداد باعود لاهوتی، عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است اصلاح قانون معاینه فنی با موضوع آلودگی هوا و ریزگردها ادغام شده است و اگر آلودگی هوای تهران افزایش پیدا کند میتوان بر اساس اصل 4 آیین‌نامه مجلس فوریت طرح آن را در صحن مطرح کرد. او همچنین تاکید کرده 5 ساله کردن قانون معاینه فنی کار اشتباهی بوده است. اما هوای آلوده و تنفس هوایی که میگویند ناسالم است و ریزگردهای فراوانی دارد چه مشکلاتی برای سلامت انسانها به وجود میآورد؟ از حسن نایب هاشم بشنویم، پزشک خانواده در وین.
در میان موادی که آلاینده هستند آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطان زا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن. تونه روی DNA تأثیر بگذاره، یه طرف ایجاد سرطان بکنه و از طرف دیگه بیماری های مختلفی هم در این راستا ایجاد بکنه. به هر حال 3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45 هزار نفر هست.
هر سال اواخر پاییز و اوایل زمستان خطر وارونگی هوا نفس تهرانی ها را تنگ میکند. خبرگزاری مهر گفته است آمارهای مرگ و میر در تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان فوت در دی ماه گزارش شده است، آماری که شاید با آلودگی هوا نسبتی داشته باشد. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی در ایران در یک کنگره مرتبط روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 500,000 نفر در ایران سرطان دارند و سالانه بیش از 100,000 نفر به شمار مبتلایان به سرطان در کشور اضافه می‌شود. او آلودگی هوا را در کنار عواملی مثل تحرک کم، مصرف غذاهای آماده و استرس مثال زد که به افزایش سرطان در ایران کمک می‌کند. آلوده بودن بخشی از بنزین تولیدی در پتروشیمی‌های کشور به ماده سمی و به شدت سرطان‌زا از مدت‌ها پیش در کشور خبرساز بوده است. اما این آلودگی فقط در پایتخت کشور نیست. خبرگزاری‌ها می‌گویند طوفان گرد و خاک و آلودگی هوا چهارشنبه مدرسه‌های شهرهای شمال سیستان و بلوچستان را در شیفت صبح تعطیل کرده است. تعطیلی مدرسه‌ها از معدود راهکارهایی است که برخی از مسئولان در شهرهای مختلف با افزایش آلودگی هوا در کشور انجام می‌دهند.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو می‌شنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری.